الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك ولعنة الله على أعدائك سلام بر حسین که بزرگترین خزینه بصیرت را در کربلا تا قیام قیامت برای بشریت هر جای گذاشت تا انسانها بتوانند از سنت نمایی کربلا در هر صحنه و تصمیمی بشناسند که چه چیزی پشت پرده جاری است و چه نهایتی در ازای هر تصمیمی واقع خواهد شد. کربلا قصه یک حادثه نیست، تجمع یک حیات کامل است که در یک شب و روز واقع شد تا انسانهای حق خواه تمام زندگی را یک شب و روز قلمداد کنند و آنچه حسین و اصحاب حسین در آن شب و روز به صحنه آوردن بشریت تلاش کند در عرصه همه زندگی بلکه بتواند اون کند که حسین علیه السلام و اصحاب عظیم و عزیز اون به صحنه آوردن. اگر ما بعد از تاریخ نبودیم ممکن بود در تحلیل ما نسبت به کربلا واقع بینانه ننگریم. شکر بسیار که ما در شرایطی هستیم که به راحتی سنن جاری در کربلا را می توانیم تحلیل کنیم تا در حیات صحیح باز نمانیم و خدا نکند که ما از این خزینه پر از بصیرت به عنوان یک حادثه ساده‌ای که در تنگنایی از زمان اتفاق افتاده بگذریم و اون رو از تنگناهای تاریخ بدانیم، به جای آن که اون را سنن پیش بینی شده در زمان و زمین قبل از تولد آدم بشناسیم. صبح عاشورا نقطه مقابل عصر عاشوراست. در صبح حسین علیه السلام همه خردمندی و ایمان و دلسوزی برای امت را و بردباری را به نمایش گذاشت. این شما و این خطبه های عظیم و عزیز حسین ابن علی علیه السلام در صبح تا پیش از ظهر عاشورا که عجیب است و عجیب. یعنی صبح عاشورا اسلام بود که به نمایش آمده بود و عصر عاشورا یعنی عصر تاراج و یغما و فرصت طغیان اشرار. فرصت بروز حاکمیت غیر دینی، عصر، عصر عاشورا، عصر ظهور فرهنگ یزیدی است. همه وقاحت است که ظهور می کند در عصر عاشورا. دقت کنید، در عصر عاشورا ناصحان دلسوز بردبار صبح حالا دیگر خاموش، آرام، بدون هیچ حرکتی، با جسدهای بیجان از صحنه کنار کشیده شدند و بزرگترین افتخار را برای خود به یادگار گذاشتند. و حالا فرصت خودنمایی کارگزاران حکومت غیر دینی است. این که همه وقاحت را به ظهور رساندن، چون حکومت و حاکمان وقاحت را میپسندیدن و این بیچاره ها هم برای نزدیکی به حاکمان خود این چنین روسیاهی از خود نشان دادن و این سرنوشت هر قومی است که حاکمیت غیر دین برای شیرین است. اگر حضرت زینب علیه السلام فرمود، ظهر عاشورا فرمود به ابی المقتول و بیام الجمعه اول اثنین، هنوز این صدا زنده است، یعنی ای پدرم فدایت، در این روز جمعه دهم محرم سال 61 تو کشته جمعه یا دوشنبه سقیفه، دوشنبه‌ای که رسم ولایت را و انتصاب رهبری توسط خدا را به رسم انتخاب توسط مردم تبدیل کردن و روسیاهی حکومت غیر دینی، نتیجش کشته شدن حسین و کشتن حسین شد. و این سرنوشت هر قومی است که حاکمیت غیر دین برایشان شیرین است. و در انتها هم عجیب اینجا سوا، و در انتها هم بی محلی حاکمان و یک ابدیت خاری و سرفکندگی نصیب خود خواهند کرد. خدایا جز حاکمیت دین خودت برای ما مپسند. عجیب ساقا، حالا نهار آدم بلده اما تذکرش خوبه، خیلی عجیب. دو نفر از اینها که خیلی جسور بودن، عصر عاشورا با سرعت روی این جسدها اسب می دووندن و جمله شون این بود که بگذار تا یزید تا زیر پای اسبهای ما را از طلا و نقره پر کند. اون وقت این بدبختان نفهمیدن اگه اینا ارزشی داشتن، چون یزید از حسین میترسید، وقتی حسین نیست دیگه اینا کیه؟ محل سگ بهشون نکسید. اول رفتن به عبیدالله گفتن پت چرا به ما نمیدین طلا نقره، محلشون هست. بلند شدن به اعتراض رفتن پیش کی؟ رئیس شام یزید. اونم محل سگ نگذاشت. اصلا نمیفهمن سنن را. کربلا یعنی وقتی صحنه حقی را رو در روی خود یافتی، اصلا درنگ مکن و سستی به خود راه مده، خود را در آن صحنه بینداز. امیرالمومنین فرمودن خذ الغمرات للحق من حیث کان. ای پسرم، اگر حق و دیدی در گرداب طوفانی حق، خودت را بنداز. حق می نمایاند که ظاهرن در چشم وهم طوفانی است، ولی در چشم عقل و قلب دریای آرامشی است. نمونش کربلا. از این نکته هیچ وقت عزیزان غافل نشین. این وهم است که حق را سخت و سهمگین نشان میدهد و اون عقل شرعی است که همیشه میفرماد خذ الغمرات للحق من حیث کان. اگه صحنه حقی رو دیدید بندازید خودتون را در اون صحنه، هر چی میخواد بشه حتما به یک آرامش و صفا تبدیل میشه. کربلا یعنی وقتی صحنه حقی را رو در روی خود یافتی اصلا درنگ مکن و سستی به خود راه مده، خود را در آن صحنه بیفکن، بقیه کار با خداست که ضعف‌ها و ترس‌های تو را حتما به قوت تبدیل خواهد کرد. به حق بودن کار فکر کن، نه به سخت بودن آن، وگرنه چهره سخت کار تو را از عظمت حق بودن آن محروم می کند. این اصلا آقا برای ما شیعه باید یه درس بشه، اصلا نگذاریم چهره سخت کارهای دینی ما را از پریدن در حقانیت کار دینی محروم کند. این اصلا تربیت شدنی ما، قاعده تربیتی ما این باید باشد، بقیه کار با خداست که ضعف‌ها و ترس‌های تو را به قوت تبدیل کند. به حق بودن کار فکر کن و نه به سخت بودن آن، که در آن حال بهترین نتیجه‌ای که تصور آن را هم نخواهی کرد خواهی رسید. این روایت رو دقت کنید. اگر رسول خدا صلوات الله علیه و آله به حسین علیه السلام وعده دادند که ای پسر عزیزم، تو به ناچار رو به عراق کشیده خواهی شد و آن سرزمینی است که پیامبران و اوصیای پیامبران در آن یکدیگر را ملاقات کردند و البته تو در آن سرزمین به شهادت میرسی و همراه تو جماعتی از یاوران تو هم به شهادت میرسن، از سوزش درد آهن در خود خبری نمییابید. و سپس حضرت آیه یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم را خواندند و به حضرت حسین فرمودند این جنگ بر تو و بر آنان، یعنی بر یاران خود حضرت، خنک و سلامت خواهد بود. آری ای عزیزان، این خطابش دیگه با ماست، کربلا گنجینه اسرار سنن است. آری ای عزیزان، اگر برای یاران حسین علیه السلام چنین سنتی جاری است که فقط یک همت نیاز بود که خود را در ورطه جنگ در کنار امامشان قرار دهند، این سنت تا قیامت جاریست و هر کس حسین وار در کنار حق بیستد و به حق بودن جبهه خود فکر کند، خداوند سختی ها را برایش آسان خواهد کرد. اگر سخنان کربلا، عرض کردیم گنجینه است، اگر سخنان ناصحانه حسین کارساز نبود، گاهی شیطان است دیگه آقا، سطحی‌نگری، موقت بینی، کوتاه بینی، میراث شیطان زشت فکر زشت روز نمیگذاره که ما سنن عمیق کربلا رو ببینیم. حسین ابن علی چی میبیند که اصلا اسیر شدن فرزندانشون رو، کشته شدن خودشون رو، آتش زدن خیمه هاشو، اصلا اینا رو نمیبینه اونجور که اینها منصرف کنه حضرت رو از اون حماسه بزرگ. پس چی میبینه؟ اگر سخنان ناصحانه حسین علیه السلام کارساز نبود، پس این همه پشیمانی و سر به دیوار کوفتن کوفیان بعد از روز عاشورا ریشه در کجا داره؟ این سوالی است که حتما عزیزان دارن. خب خیلی حضرت نصیحت های عجیبی به کوفیا کردن، خیلی تکون دهنده است. خب ظاهر قضیه هم که چیزی نشد، یک هر بود که اومدیم ور، به خصوص آخرین صحبت که حضرت کردن فقط هر اومدیم ور، قبلش البته اومده بودن یه دیگه. پس این همه حرف کو نتیجهش؟ میگه که پس این همه پشیمانی و سر به دیوار کوفتن کوفیان بعد از روز عاشورا ریشه در کجا دارد؟ اگر بنا بود سخنان عمر، اگر بنا بود سخنان لشگر عمر و کوفیان را به شکست بکشاند، مگر بعد از عاشورا این لشگر عمر سعد نیست که تماما خود را شرم سار و شکست خورده میبیند؟ پس آیا در جبهه حسین شکستی ممکن است واقع شود؟ نه والله، رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق میرود تا نفخ صور، ولی همیشه 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 جبهه حسین پیروز است. ببینید و وای اگه نبینیم، اگه نبینیم خدا میداند خودمون را در ذلت ها و خاری ها را در زندگی در خاری ها میندازیم بدون اینکه متوجه باشیم داریم خودمون را لجنمال میکنیم. کربلا یک خزینه سنت است. نگاه کنید به عمر سعد، ابن سعد چون از کربلا برگشت، عبیدالله یک روز و نصفی بعد از کربلا رو دارم میخوام براتون بگم، یعنی امروز کربلا تمام شد، فردا روز 11 محرم، روز 12 این جلسه که دارم میخوام بخونم واقع شد. ابن سعد چون از کربلا برگشت، عبیدالله برای آن که سندی راجع به کشتن حسین در دست او نداشته باشد او را خواست. میدانید که عصر روز صبح روز تاسوعا نامه این نوشت، داد دست شمر، گفت که چی؟ گفت بده به عبیدالله که کار حسین را یکسره کن. حالا این نامه را میخواد. او را خواست و گفت نامه ای که راجب کشتن حسین داری پس بده. گفت نابود شده. خوب گوش بدید. گفت نه، باید پس بده. عمر سعد گفت چه نیازی به نامه داری؟ مرا برای کاری فرستادی و من هم انجام داده برگشته، اینک به نوشته ای که گم شده چه نیازی است؟ گفت البته باید بده. عمر سعد بیچاره گشت، گفت نه به خدا، آن دست خط را نگه داشتم تا در مدینه به پیر زنان قریش نشان دهم و عذر مرا بفهمند. ببینی حالا با هم، عبیدالله یه جور میترسه، نامه را میخواد، عمر سعد نامه را قایم کرده است، از پیر زنان قریش مدینه میترسه، نه از حالا هنوز چند روز نگذشته دور خود را نگاه کرد عمر سعد، دید چه اشتباه بزرگی کرده و چه ارزیابی غلطی. حالا تو جلسه ای که عبیدالله میگه نامه را بده، داداش عبیدالله و مرجان ننه عبیدالله هم نشستن، مادر عبیدالله در همان مجلس به پسرش گفت ای پلیدک، پسر رسول خدا را کشتی. یادتون باشه مرجان زانی است، به صراحت حکم حسین کار به جایی رسیده است. در همین هم اگه من حواسم جمع باشه نباید بگم عبیدالله ابن زیاد، باید بگم ابن مرجانه به فرمایش حسین، چون حسین میفرماد زنازاده پسر زنازاده. حسین که چیزی عصبانی نیست، حضرت که این واقعه را داره میگه به زیاد. خب زیاد هم میدونین که میگن زیاد ابن ابی، یعنی زیاد پسر باباش، چون نمیدونم باباش که، اما متاسفانه گفته میشه عبید الله ابن زیاد به فرمایش حضرت اونم زنازاده است. اصلا خانوادهشون خانواده است که براشون عفت حریمی مهمی نداره. حالا این اصل نیست. ببینید کار به جایی رسید، از فضای سیاسی و اجتماعی جامعه طوری است که این مرجانه بدکاره به پسرش میگه که چی؟ ای پسرک ناپاک، و اعتراض داره که چرا امام حسین را کشتی. عمر سعد از جلسه برگشت، عازم خانه بود و در راه به خود می گفت وح چه سفر بسیار زشتی بود، زشت رفتم و زشت برگشتم، هرگز کس چو من مباد. پیوند فرزند پیامبر را بریدم، پاس خیشاوندی او را نگاه داشتم، بر خدا عاصی شدم و فرمان عبید الله ستمگر پسر فاجری را اطاعت کردم. تاریخ الکامل، تمام اینا که خوندم و میخوام بخونم از تاریخ الکامل ابن اسیر سنی، نه شیعه. ابن زیاد از عمر سعد آزرده گشت و اساسا عجیبه تمام زندگیش گذاشته است برای عمر سعد. اینا را از حسین باید یاد گرفت، اگه کربلا نبود که ما نمیتونستیم این تحلیل را بفهمیم در نظام هستی چه خبر است. ابن زیاد از عمر سعد آزرده گشت و اساسا نمیخواست به ایالت دادن به او سندی به دست مردم بدهد، یعنی میخواست به مردم بگه که نه من این قاتلان حسین را قبولشون ندارم بفرما، و به بهانه ها او را خانه نشین کرد. عمر سعد در زندگی اجتماعی هر وقت وارد محفلی میشد مردم بر میخواستن و او را تنها میگذاشتن و از احساسات مردم تیرباران میشد. من خیلی ملخص شده رم میگم، هر وقت در مسجد می نشست مردم از گرد او بر می خواستن. تنفر ملت آرام آرام کار خود را کرد و او انگوش نمای کودکان شد تا کار به جایی کشید که خانه نشین شد و در به روی خود بس، خودش دیگه در بست. اهل سنت روایت او را متروک کردن. می دونید که اهل سنت علاوه بر صحابه، چون اونا که امام ندارن که بتونن روایت گیر بیارن، تابعین را، تابعین یعنی کسانی که خود حضرت پیامبر را ندیدن ولی صحابه را دیدن، اون وقت از اینا روایت میارن. خب عمر سعد باباش لاقل چیه؟ سعد ابن ابی وقاص صحابه پیامبر است، صحابه را دیده است، بالاخره روایتاش اهل سنت نه شیعه، اهل سنت متروک کردن، یعنی حتی ارزش اینا براش قائل نشدن که حرفش رو که رفت است دیده است و حادثه ای را دیده است اهل سنت هم دیگه بپذیرن. در سال 64 که یزید مرد، عبید الله از یزید، حالا عبید الله را من یه اشاره کردم، حالا نمیخوام بحث کنم، از یزید تبری می جوید تا بلکه مردم او را بپذیرند و یزید را سب کرد. صریحا رفت بالا منبر یزید را لعنت کرد، ولی آخر پنهانی از کوفه فرار کرد، بعدم که می دونید مختار کشتش. اون چه که می خواهم عرض کنم، غیر ممکن است که در صحنه و آینه‌ای بهتر از کربلا ما سرخط حادثه ها را که زیر حکومت سنن الهی چهره اصیل خودشون را نشون میدن را به این خوبی پیدا کنید. حالا دقت کنید تحلیل ها را، کسی که از امام فاصله بگیرد تحلیل های غلطی میکنه، نمیفهمد الا اینکه بعد در دخمه و خطرش میفته. در فضا و فرهنگی که یزیدیان فکر می کردن، اون فرهنگ شرایطی بود که حکمت مرده بود. التفات بفرما. و آینده همه چیز را در دست قدرت حاکم امروزین که در صحنه سیاست ظاهر است می دیدند. فضا اینجوری بود دیگه، قدرت رو براشون اصالت قائل شده بودن، هرچی قدرت هست همین قدرت امروزی. این روحی است که حکمت در این جامعه نیست. مگه نه میشه، مگه میشه آدم یه خورده حکیم باشه و در دل این قدرت ظاهری بنیادهای سستش نبینه؟ ندیدن آقا، یه همچی فضایی شد. ولذا همه در نزدیکی به یزید سبقت میگرفتن، حال چه عمر صدر باش سعد باشد و چه شمر، و از سنت جاری در متن زمان غافل بودن و در فرهنگ حسین و حسینیان درست برعکس، از ظاهر موقت روی به سنت ثابت پایدار الهی داشتند و این بود و هست تفاوت این دو جبهه تا قیام قیامت. گاهی دوستان میگن که خب این تکرار زیاد حادثه کربلا در هر سال چه تأثیری داره؟ این که ببینین اصلا مردم خسته نمیشن، اصلا هم خسته نمیشن، چون آقا دائم یک چیز زنده را خبر میده و اون چیز سنت جاری در عالم. سنت ها که نمردن، حادثه ها به عنوان حرکت ها میرند. همین جلسه ما الان به عنوان یه حرکت 2 ساعت دیگه نیست. سنت این که کربلا خیلی کار ازش میاد اینه که سنن را نشون میده. و اگر حسینیا همین که در جلسات ابو عبدالله شرکت میکنن دقت کنن، اینها را خدا کمکی بهشون میکنه که سریعا از ظاهر سیر به باطن میکنن. ناخودآگاه شما دیدید یه کسی که در مکتب ابو عبدالله مدتی شاگردی کرده است دائم توجهش به سنن نیست؟ خیلی عجیبن ما در حال احوال این پیر مردا پیر زنای مسجدی قشنگ میبینیم که آقا اصلا در نگاه اول همه چی میبینن، در نگاه اول تا آخر را میخونن. اینا به خاطر شاگردی در کربلاست. کربلا را نگذارید که به عنوان یک حادثه در ذهن و روح ما متوقف بشه. حالا ببینید عمر صد بیچر عجب، ما بچه ها، ما بعضی خودامون، گاهی این آقایون عزیزان مذهبی هایی که یه سابقه مذهبی دارن، یک خانواده مذهبی دارن، اصلا نمیشینن درست تحلیل کنن. این عمر سعد بدبخت خیلی اشتباه بزرگی کرد، حساب کرد که خب باباش که سردار بود، مهمم شد. میدونین که سردار، خب منم میخوام سردار باشم، خب مهم میشم. آخه بابا حواست کجا، تو سردار چه لشگری داری میشی؟ عمر سعد چه خطای بزرگی را در مقایسه خود با پدرش در اندیشه پروراند. به گمانش امروز که آلت دست عبیدالله شده، همانند روزی است که پدرش 40 سال پیش در فتح قادسیه رئیس سپاه عرب بود، غافل از آن که آن روز پدرش تکیه به طهارت معنوی اسلام داشت و بالحقیقه شمشیری را که پیامبر و نیاکان حسین علیهم السلام و علیهم السلام به دست او داده بودند. ولی امروز و غافل از آن که آن روز پدرش تکیه به طهارت معنوی اسلام داشت و بالحقیقه شمشیر را پیامبر و نیاکان حسین به دست او داده بودند، ولی امروز ابن زیاد او را آلت دست خود قرار داده، آنجا پدرش رو در روی غیر مسلمانان قرار داشت و اینجا او رو در روی اسلام مجسم یعنی حسین قرار دارد. راستی انسانها با مقایسه های غلط به چه منجلاب هایی می افتند. سگکی می شد استخوان بدهن، کرد ره بر کنار آب روان. بس که آن آب صاف روشن بود، عکس آن استخوان در آن در آب نمود. برد بیچاره سگ گمان که مگر هست در آب استخوان دگر. لب چو بکشود سوی آب به شتاب، استخوانش فتاد اندر آب. بیچاره عمر سعد از دنیای روان بیش از آن چه در اختیار داشت می طلبید و این بیشتر طلبیدن همه هدف او شد و لذا به گناه آلوده شدن و لذا به گناه آلوده شدن را به چیزی نگرفت و روانی دنیا را ندید. شما اگه دقت کنین دو جا حضرت در روز عاشورا خیلی به خطبه های حضرت در روز عاشورا خیلی نگاه کنین، دو جا رو این وقت طولانی میذارن که مردم چرا دنیا رو درست نمیبینید. دنیا یک چیز رفتنیست، به هیچکی وفا نمی کنه. مغرورون میفرمان مغرورون من رکن الیها، گول خورده از کسی که به این دنیا اعتماد کنه. ببینید این نمونهش عمر است، یعنی یه درس آقا عجیبیست به ما. خدا میداند ما به اندازه ای که دنیا گرا شدیم چشممون نسبت به حسین حسینی ها بسته میشه، پش میکنیم به حسینی ها، بیچاره میکنیم خودمون رو. بعضی این افراد سیاسی زده ها اینا نگاه کنید، اینا شیوائی دروغین دنیا اینقدر قشنگ شده براشون که آمریکا براشون قشنگ شده است. فکر میکنید چرا اینا دلشون آخرش در ته قلبشونه که کند و کاو میکنید؟ اینا دنیا رو دوست دارن ولی زن نمیتونن دشمن اسلام رو دوست نداشته باشن. آنچنان شعور جامعه به خواب رفته بود، خیلی دقت کنید به این نکته، و آنچنان حساسیت های معنوی کرخ و سرد گشته بود که معاویه عجیبه جهت اسلامی جامعه را به کلی تغییر داد و روش خلافت را به روش سلطنت برگردان و گویا هیچ کس نفهمید که چه شد. در یه جلسه اینا بیشتر عرض کردم، آقا عجیبه، اصلا بحث این نبود، بحث این بود که آقا اون که بر مسند حکومت جامعه اسلامی است باید تجسم نبی باشد، خلیفه نبی است، این باور جامعه اسلامی بود، باید بتونه فرهنگ نبی رو ارائه بده. چی تو شد؟ آقا قشنگ یزید اومد و ولیعهد شد و حاکم شد، آبم از آب تکنه. چی تو شد؟ فعلا بحث نیست که چطور شد، ببینین چی شد، بعد دنبالش بگین روش خلافت با همه اون افت و خیزاش که در ثقیف لتوپار شد، تازه همینم معاویه نپذیرفت، اومد گفت کی حق حاکمیت دارد؟ اون که پسر من است. اینه دیگه منطقه یزید. عرضم رو دقت کنین، اون چنان جامعه از نظر معنوی سرد شد که معاویه روش خلافت را به روش سلطنت تبدیل کرد، هیچی هم نشد. در جو بی تفاوتی ها بشناسید خودتون را ای حسینی ها، در جو بی تفاوتی ها دیگر هیچ گناهی گناه محسوب نمی شود. عجیب است که آقایون و خواهرای روشنفکر گاهی خیلی هم فکر کنند مهمند، بدبخت شدید که براتون مهم نیست حساسیت های دینی. آقا ما کاری به این چیزا نداریم. خب بدبختی در لشکر یزیدی، آقا دوره حزب اللهی بازی و نمیدونم شور دینی داشتن گذشت، دوره حسین و شور دینی که نمیگذره، دوره پوسیدن تو گذشت، ببخشید دوره مودن تو گذشت، پوسیده شدی رفت. در جو بی تفاوتی ها دیگر هیچ گناهی گناه محسوب نمی شود، هرچند آن گناه هدم اسلام باشد. و با تمام وقاحت، عجیبه، از امام می خواهند با یزید بیعت کند و این تغییر روش خلافت به سلطنت را امضا نماید. عزیزان التفات دارن، اصلا قضیه بیعت با یزید یعنی تمام اسلام دیگه تمام شد. اینه که حضرت میفرمان بس بر اسلام سلام سلام، اینجا یعنی خداحافظ دیگه. راستی التفات بفرمان، این همه جسارت بعد از کشته شدن حسین در بنی امیه از کجاست. راحت دیگه میکشت. جرأت تحقیر کردن و کشتن کوفیان بعد از حسین از کجا پیدا شد؟ راستی جز این است که اگر در قبل رعایت مردم میشد، عبرت میخوام بگیریم. ما شما یه سوال عجیب، قبل از حسین، حسین در حجاز است. میدونید که وقتی معاویه مرد 10 سال ابا عبدالله امام است، یعنی 10 سال بوده است امام بوده است. یزید وقتی اومد سر کار 10 سال از حضرت امام حسن علیه السلام شهید شدن. خب حضرت در حجازن، عرض کردن در جلسه شبه حسین، اینها رو نمیگذاره که راحت باشن، که بحثش نمیخوام الان اینجا بکنم، میخوام یه نکته فقط عرض کنم. ولی یزید در دمشق و معاویه در دمشق رعایت مذهبی هایی که مذهبی هست ولی به دو آتشی گری ابا عبدالله نیستن احترام میذاره، یعنی به عکس برگردان های حزب اللهی واقعی احترام میذاره. چرا؟ عمر سعد یکیش نه، اصلا چرا به عمر سعد احترام داشت؟ عمر سعد عکس برگردان بسیجی هست، بسیجی نیستا، ولی سرمایه پدر مبارز خودش داره، خونواده مذهبی. اینا نفهمیدن چرا به اینا احترام زدن. بدبخت عمر سعد تو را برای این میخوان که حسین هست کنن، وقتی حسین رفت دیگه تو را میخوان چه کن؟ بیچاره بعد از قتل امام حسین اومده بره حکومت ریه بگیره. خب اینقدر نمیفهمن. اگه کسی عزیزان متوجه نشه، تا حکومت دینیست دشمنان برای حذف این حکومت عکس برگردانهای بسیجی، اونایی که تا دیروز در لان جاسوسی بودن و امروز پشیمانن، اینا محترمن. ولی به مجرد این که حالا که خدا اون روز پیش نمیارد به لطف خودش، ولی اینا باید اینا بفهمن، به مجرد این که اونها حکومت دینی را ساقط کنن که نمیتوانن به لطف و کرم خدا، محل سگ به همین ها نمیذارند. جمله رو نگاه کنید، راستی این همه جسارت بعد از کشتن حسین در بنی امیه از کجاست؟ جرأت تحقیر کردن و کشتن کوفیان بعد از حسین از کجا پیدا شد؟ راستی جز این است که اگر در قبل رعایت مردم می شد، از ترس حسین و منطق راستین او بود، و اگر لجام گسیختگی نمی کردن، از هیبت حسین و نه از زور و قدرت او حیا داشتن، و حالا دیگر به نظر آنها در آن مستی پیروزی مانعی برای خود نمی بینن. اینه که هیچ چی را رعایت نمی کرد. جمله حضرت را نگاه کنید، این آخرین خطبه حضرت، یک کت شد اندکی آهسته تر. ای چاکران کنیز، حزبهای بیتار و پود، قرآن ناشناسان، افکندگان قرآن، دسته های تعصب کش گناه، تحریف کنندگان سخن حق، توجیه کنندگان سخن نادرست، خاموش کنندگان نور سنت پیامبر، زنا از نسب ناشناس، برادری کنندگان با گستاخان، مستهزئین که قرآن را به دلخواه خود بعضی را گرفته و بعضی را واگذار می کنید. اینها صفاتی بود که حسین برای جبهه مقابل خود برشمرد. یعنی اگر جامعه چنین صفاتی را پیدا کرد، خوبان از بدان فرق نکرد. من یکی از صحنه‌هایی که پارسال پیش اومد، اصلا من کاری به شخصش ندارم، همین که از تلویزیون پخش، ولی بنده خیلی ناراحت شد، نه برای شخصش، برای اینکه شم مردم تا حدی به جایی رسیده بود
که گناهان بیان براشون مهم نبود. این جامعه آقا سرش به خطر است.
اینها صفاتی بود که حسین برای جبهه مقابل خود برشمرد. یعنی اگر جامعه چنین صفاتی را پیدا کرد، اولا دستش آلوده به کشتن معنویات خواهد شد و ثانیان پای مال و خورد شونده می گردد. یعنی ما باید خود را بپایی. چون این جمله آخرم مال حضرت است، می فرماد پای مال می شید و خورد می شید. باز از حضرت: آخ که چقدر بد است آنچه به دست خود برای خود پیشا پیش می سازید. خدا به بالا در خشم، خودتان به زیر در عذاب. نه خدا خوشنود نه خودتان آسوده. خبردار باشید، لعنت خدا بر ستمگران پیمان شکنیست که با وجود تأکید بر پیمان خود باز پیمان خود را می شکنند. از این گذشته آیا اینان را که معلول الحالند مددکار و نیرو و بازو شده و مانند ما را تنها با می گذارید؟ شما عجیب جمله است، شما بدترین میوه اید که خوراک قاصبان خواهید شد. میگه شما درختی هست که میوه میدید اما خودتون استفاده نمیکنید، دوستان دونم استفاده، دزدان میان میوارد میوه هایی که دزدان میان میرو بایندتون. راستی، حالا راستی آنهایی که امروز، یعنی امروزی که من و شما اینجا نشستیم، حکومت دینی و رهبری دینی را رها کنند، زود زور بازوی چه کسانی خواهند شد و میوه کدام قاصبی می شوند که آنها را بمکد و پرتابشان کند. خدا ملت ما را به خودت و به حکومت دینی و حکومت اسلامی تا انتها وفادار و پایدار بدار که سرنوشت کوفیان سخت ننگاور است. باز خطبه ای از حسین علیه السلام: بدانید زنازادهی پسر زنازاده، پافشاری کرده بین دو کار، بین شمشیر کشیدن و تن به خاری دادن، بین آن شمشیر کشیدنی که نزد آزادگان عرب و غیر عرب سبب بلند آبرویی و سرفرازی است، و بین نزول حکمی که پستی و تن به خاری دادن است. هیهات، از ما این زلت و این تن به خاری دادن بسیار دور است، بسیار دور. برای ما این را خدا و پیامبرش، حالا به اینا دقت کن، روا نمی دارند و از این امتنان دارند. و نه تنها خدا و پیامبر، که دامنهای پاک مادران که ما را پروریده و فرزندانی را خواهند پرورید. اگه این جمله آخریش نبود من این تکرار نمیخوندم. و نه تنها خدا و پیامبر که دامنهای پاک مادران که ما را پروریده و فرزندانی را خواهند پرورید، از این تن به خاری دادن ابا دارد. این تکه، یعنی ای همه انسانها، اگر میخواهید حسین وار در مقابل هر ستمی سرفراز و ستم ناپذیر فرزندان خود را بپرورانید و از طریق فرزندانی ستم ناپذیر طمع دشمنان را به یأس بدل کنید و شجاعت واقعی را سرمایه خود و فرزندانتان قرار دهید، باید فرزندانتان زیر سایه خدا و پیامبر در دامن پاک مادرانی خدا پرست تربیت شوند، تا چون حسین در مقابل دعوت به ذلت به یاد، دقت کنین جمله را،
به یاد دامان پاک مادرش بیفتد، که آن دامان پاک فرزندی برای تن به خاری دادن تربیت ننموده است. خیلی عجیب. دیدم یکی از دانشمندان بسیار عزیز رو اتفاقا رو همین جمله بحث بسیار طولانی کرده که چرا حضرت در ظهر عاشورا یکی از تأکیداتشون این است که نه تنها خدا و پیامبر نمیپذیرند که ما تن به این زلت بدیم. این یعنی چه؟ یعنی شرعن اصلا نمیشه که ما این زلت رو بپذیریم. یعنی وظیفه شرعی من است که من نپذیرم این زلت. این یک. بعد چرا حضرت یه اومدن اینجا میفرمان دامنهای پاکی که من پروریده است؟ این یک. و بچه ها را در آینده تاریخ میپروراند دامنهای پاک، اونا هم نمیپذیرن. حضرت چرا یاد این افتاده است؟ ببینین چه کار کرده از تربیت مادر حسین، که حسین از این مادر و تربیت این مادر سلحشوری و شجاعت و سرفرازی گرفته است. خب سایه به سایه در تمام زندگی این تربیت دامن پاک مادران بچه های سلحشور تربیت میکنه. اینجاست که باید دقت کنیم. یه صلوات بفرست. اون چه که من در تأکید عرض کنم و حالا خیلی هم امشب طولانی صحبت نکنیم که این حرفا ما یادتون نره، ببینی من عرضم اینه که یه نگاهی باز بیاید بندازید به عصر عاشورا. این کارا باید انشاءالله روش فکر. یه نگاهی میندازیم به عصر عاشورا. در عصر عاشورا ما ناظریم بر یک شخصیت هایی که اون جمله که عرض کردم الان دیگه خودشون از صحنه کنار کشیدن. میخوام چی عرض بکنم؟ میخوام عرض بکنم که اگر ما در روی ستم بیستیم حتما دو تا نتیجه داریم، یا اینکه پیروز میشیم یا اینکه شهید میشیم. هر دوش یه چیز است. هر دوش نیست که ما از صحنه زشتی که دشمن میخواد ما را گرفتار کنه آزاد میشیم. من یه کسایی که دلم میخواد در یه فرصتی روش وقت بگذارم همینه که ما یه کاری نکنیم که از ذخیره بزرگ کربلا محروم بشیم. یه اشاره ای میخوام بکنم به شخصیت شمر تا ببینیم که کربلا چقدر خزینه است. این شمر را حتما میدونید، اصلا شمر یعنی زرنگ، یعنی خیلی زرنگ. این شمر لقبیه که حضرت امیرالمومنین در جنگ صفین به شمر داد، از بس این آدم فعال بود در مبارزه با کی؟ در مبارزه با بنی امیه، یعنی لشکر معاویه. این شمر نگرش داری؟ حالا ورش دارید بیاد کجا؟ بیاندش در کوفه. در کوفه هم همینه، یه آدم بیتاب زرنگ است، ولی زرنگی که اهل تدبر هم هست. آقا این شمر خیلی درسه برای ما. ما آدمهای زرنگی که فقط کارشان زرنگیست را نمیخوایم. اینا پدر اسلام را در بیاره، همه امروز هم در بیاره. آدمهایی که با کتاب خدا ارتباط ندارن، آدمهایی که خیلی زرنگن ولی فکر نمی کنن، دین ندارند، دینداری را نمی فهمن. اگه اینا تو جمع مسلمین باشن به نفع مسلمین زرنگن، اگه تو جمع کفار باشن به نفع کفار زرنگن. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. بی حیایی. چه شد که این قدیم بی حیا شد؟ کشتن امام حسین شما اینه بدین تو لشکر عمر صدرم همه نمیخواستن این کارو بکنن، عقب میزدن. نمیشه من میخوام بگم شمر یعنی انسان فعاله، فعال، فعالی که اونقدر مشغول کار و کار و کار و کار و کار است که بصیرتش به کل قطع شده است، به کل تعطیل شده. ما از سرنوشت شمر باید عزیزان یه درس خوبی بگیریم. اگه شمر از اول اموی بود، من پیشنهاد نمی کردم شمر را بحث کنیم. شمر از اول علوی بوده است، برای همین ما باید روش فکر کنیم. در صحنه های تاریخ گاهی افرادی که اصطلاحا ما بهشون میگویم زرنگ، در اصطلاح من گاهی میگم وای از دست اسلام به جهت آدم های خیلی فعال، منظورم فعال عملیه دیگه، عمل زده. این نکته را ما در کربلا داشته باشیم که چطور شد که کوفیان اولا راحت بازی خوردن، مثل موج تونستن اینور اونور بیفتن. ملتی که به اصول دینی پایبند نباشه، اینا زود میشه تکونش داد، زود میشه بازیش داد. و کوفیا عموما اینطور بودن. و از همه وحشتناکتر شمر است. شمر اصلا شخصیتی نیست که بتونه فکر کنه. شما این جمله رو ببینید، حضرت شروع کردن در عاشورا در خطبه اول صحبت میکنن، بعد شمر میگه من نمیفهمم تو چی میگی. و واقعا راست میگه. بریر اونجا هست میگه که به حق نمیفهمی. بریر میدونی که کوفی است، یعنی بریر همه کوفیا رو میشناسه. میگه به حق راست میگی نمیفهمی. آقا ببین کار به کجا رسیده است. جامعه‌ای که عمل زده شد، همه زندگیش مشغول یا رزق شد یا بانده شد، این جامعه نمیتونه. راست میگه شمر. شمر میگه من نمیفهمم چی میگه. وقت جالب است، بعد وقتی یکی از صحابه ظاهرا زهیر است صحبت میگه، دوباره شمر همینه میگه، میگه من نمیفهمم تو چی میگوی. خب بیچاره داره راست میگه، اینجا بیچاره است. اما ریشش را کجا خشکونده است؟ یک عمر فعالیت فقط بدنی اجتماعی، این که نشد زندگی. عبرت باشد برای ما که اگر تدبر نکنیم، واقعا حضرت دقت کردیم به جملهاشون، من زود گذاشتم. میفرماید شما کوفیا بدبختی دون نیست که کتاب خدا را بسته اید. کتاب خدا را بسته. بدبختی کوفیا اینست که فرصت تأمل در دین رو از دست دادن. فضا چی بود؟ فضای باندو این چیزا بود دیگه. همه شون حواسه شون جمع هم بود که یه این یک ریال بیشتر از این گیرش نیاد، این یه رئیس این نشد. این فرصتهای اساسی زندگیشون را از ترس مسائل واهی همه را از دست دادن. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که احساس نکردن آقا دارن حسین ابن علی را میکشن. من این آخرین جمله است، انشاءالله عزیزان تشریف دارن عزاداری میکنن. این جمله را اگه هرچی برسم میگم، خوبم گوش بدید. وقتی که مسلم ابن اوسجه شهید شد، تاریخ حالا دیگه داشت میرفت دیگه، حبیب ابن مظاهر اومد بالا سرش. اینا دوتا دوست خیلی قدیمی بودن. خب حبیب گفت که ای مسلم، اگه غیر اینجا بود هرچه میگفتی برات میکردم، ولی حیف که منم چیزی نمیگذره که شهید میشم، کاری برات نمیتونم بکنم. ای کاش کاری میتونستم برات بکنم. خب میشنف مسلم، میگن با یه زحمتی چشماشو باز کرد، انگشتش را اشاره کرد به حضرت ابو عبدالله. خب این کاری که ازت میاد حبیب، اینا تنهاش نگذار. برای همینم من همیشه میخوام عزیزان بدون میگم تو کربلا میخوان به علی اکبر نگاه کنید، به علی اکبر حسین نگاه کنید، میخوان به ابوالفضل نگاه کنید، نگذارید حسین از صحنه دلتون بره. دار به هر این حسین یادتون نره. میخواد به ابوالفضل نگاه کنید، به ابوالفضل چیزی نیست اگه حسین نباشه. اصحاب کربلا خیلی بزرگن. امام زمان میفرماد پدر و مادرم فدادون، ولی به جهت حسین. یعنی در آینه جاندون دائم حسین رو ببینی. و وقت ابوالفضل حسین، یعنی اگه ابوالفضل ابوالفضل است به جهت حسین است، و وقت حالا ابوالفضل حسینه ببین، مسلم ابن اوسجه حسینه ببین، حبیب ابن مظاهر حسینه ببین، تا انشاءالله حسینی بشی بفرمایید.